اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم حضور همه دوستان و کسانی که علاقمند به بحث‌های تفسیری هستن، خصوصا تفسیری که از قلم و بیان جناب صدر متعلهین هست. و ما هم الحمدلله یه انسی در طی این سالها ایجاد شده و ما خدا رو شکر سوره مبارکه فاتحه الکتاب رو بر اساس تفسیر مرصدرا داشتیم و همچنین الان هم آیت الکرسی رو مشغول هستیم به لطف الهی که نزدیک 30 جلسه بیان شده، تدریس شده و روزهای چهارشنبه هم که توفیق داریم مشرفیم به تفسیر سوره واقعی که جناب صدر متعلهین می‌فرمایند. مسائل بسیار شریفی واقعا در این سوره مطرح است که ملاحظه می‌فرمایید. خب در این سوره همونطور که جناب صدر متعلهین فرمودند در ارتباط با اصل قیامت و احکام قیامت و همچنین تطوراتی که در قیامت وجود دارد مباحث مطرح است و این سوره هم از سوره هایی است که اختصاصی است، یعنی مختص است به جریان قیامت از اول تا آخر، برخلاف برخی دیگر از سور که گاهی اوقات از مثلا مسائل اجتماعی، گاهی وقتا مسائل فقهی، گاهی وقتا مسائل سیاسی، گاهی وقتا مسائل جنگ و جهاد، اما این از اون سوره هایی است که من البدء الى الختم در حقیقت یک پارچه در ارتباط با عرض کنم که سوره در ارتباط با قیامت هست و در عین حال یک انسجامی هم بین آیات وجود داره، یعنی یک دسته. خیلی از اون سوره هایی است که جای تخصصی خاصی داره، میتونه محور باشه برای همه مباحثی که در باب قیامت مطرح است، از عذابش، از یعنی جهنمش، از بهشتش، حتی از مراتب عالیش. و وقتی که افراد رو سه دسته تقسیم میکنه، میگه مقربین داریم، اصحاب یمین داریم، اصحاب شمال داریم، یعنی دیگه تمام مراتب و تطوراتی که در بهشت و جهنم هست الان داره بیان میشود. مقربین خب اونهایی هستن که عند ملک مقتدرن، ابرار کسانی هستن که در بهشت هستن، فجار و اصحاب شمال کسانی هستن که در جهنم هستن، یعنی دیگه خارج از محدوده قیامت چیزی نیست، همه مسائلی که داره مطرح میشه در محدوده قیامت مطرح است. پس انسجامش، اختصاصش و اینکه یک موضوع خاص محور قرار میگیرد از مسائل ویژه این سوره هست که حالا انشالله ما در پایان باید جنبندی بکنیم. ها این جنبندی بحثه، ولی یه اشارهی نسبت به مسائلی که در اون هست رو داریم انجام میدیم. خب یه نکته ای رو ما در جلسه قبل بهش پرداختیم، اما بحث اساسیش رو باید اشاره امروز انجام بدیم و اون هستش که یه آیه ایست در قرآن که جناب صدر متعلهین می‌فرماید که این از محکمات مسئله است و مورد غفلت مفسرین واقع شده. فهمش هم کار آسانی نیست، انصافا فهم این مسئله بسیار دشواره. ایشون هم دارن به این مسئله میپردازن و از این زاویه دارن بحث دنبال میکنن. اون آیه‌ای که در جلسه قبل خونده شد و الان باید بیشتر توضیح بدیم آیه‌ای است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما خلقکم ولا بعثکم الا که نفس واحده. این چقدر این آیه حرف داره، اصلا نمیشه گفت این چندین کتابه. و ما خلقکم ولا بعثکم الا که نفس واحده. خلق ما سوى الله، این خلق چقدر حرف داره، این خلق جمع میشه یک عالم دیگری به نام عالم بعث و قیامت پهن میشه و همه ایشون هم مثل یه نفس واحده هستن. عجیب قدرت الهی، این چه قدرتی است واقعا، قدرت الهی. ما خلقکم ولا بعثکم الا که نفس واحده. مرحوم صدر متعلهین فرمودن که این آقایونی که در ارتباط با قیامت سخن گفتند و گفتند مثلا خب چرا خدا فرمود اذا وقعت الواقعه، واقعا روز واقعه نشده که، روز قیامت که روز نیومده که، این اصلا چه؟ گفتن که چون مزارعه محقق الوقوع در حکم ماضی است، به عنوان وقعه ماضی ذکر کردن، یا گفتن که چون مبالغه در تحقق است از این بم. فرمودن نه، ولم یتذکروا. فرمایش مرحوم صدر متعلی میگه اینا متوجه این مسئله نشدن، این علما، ولم یتذکروا معنا قوله تعالی ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده. یه اشارتی دارم میکنن. ما واقعا این مسئله خیلی عجیبه، یعنی کل آفرینش مثل یک نفس، یک واحده است، مثل نفس واحده است، مثل یک انسان میخواد خلق بکنه. کل آفرینش مجدد که بعث هستش، اینم مثل یک نفس واحده است، میخواد یک نفس واحده ایجاد کنه. این چه قدرتیه که لمح البصر هو اقرب. الان داره همین آیه استدلال میکنن که جریان قیامت با همه عظمتش، ببینید این عظمت در مقابل اراده خدا و قدرت خدا اونقدر ناچیز است که خدای عالم داره به اشاره به این معنا میکنه که شما فکر نکنید بله فوق العاده عظیمه، فوق العاده والاست، فوق العاده سنگینه، ما الان یه خونه رو میخوام خراب بکنیم بسازیم، اصلا در مقابل کلیت نظام هستی او، حالا اون مقداری که در آسمان شهادت وجود دارد نسبت به اون چی که در آسمان غیب وجود دارد اصلا مقابل مقایسه نیست. این چه عالمیه؟ به تعداد قطرات باران ما ملائکه داریم، کجان اینا؟ چجوریه قضیه این؟ همه به همه اساتش جمع میشه دوباره پهن میشه. اما کلم هل بسر اوه و اقرب، این مسئله و ما خلقکم ولا بعثکم الا که نفس واحده. انصافا وقتی آدم تأمل میکنه نسبت به این برخی از آیات عاجزه، واقعا عاجزه. خب نفس یعنی یک حقیقت واحده، یک حقیقت واحده. الان ملاحظه فرمایید، الان شما آیان الحمدلله کتاب دارید خدا باشه، فرمایید که فنسبت البعث الالله تعالی که نسبت الخلق. حالا ما داریم الان این مناسبت رو بیان میکنیم، الان فرمایش مرحوم جناب صدر متعالی اینه، ما میگیم این مثل اونه، خب این چجوریه؟ بعد میگیم اینم مثل اونه. الان اجازه بدید که بگیم این چجوریه. فنسبت الخلق الیه که نسبت البعث الالله تعالی. اول اجازه بدید که نسبت خلق رو بیان کنیم. فکما ان ایجاد الخلائقه. خب ما خلائق داریم، مخلوقات داریم، مخلوقات بعضی عالم خلقن، بعضی عالم امرن، هر کدوم در زمان خودشون، در مکان خودشون، در موقعیت خودشون، این یه عالم عظمتی. خب موجودات عالم امری، این اون خیلی این عالم امر سنگینه. یه کسی مثل فرض جبرائیل، یه کسی مثل میکائیل که رزق ما سوا دست اوست، علم ما سوا دست ایناست، حیات ما سوا دست ایناست، اینا چقدر بزرگن. شما یه نبات بخواد بروید حیات میخواد دیگه، حیاتش دست کیه؟ اون حیات دست اسرافیل. خدا یا عالم که مبدع حیات هستش، او بالاتر از حیاته، او منشأ حیات است. اما الان یه حقیقتیست به نام حضرت اسرافیل که مظهر حیات حق سبحانه و تعالی است، که اون حیات، این واقعا حالا انسان کامل همه اینها رو داره چیه؟ یا الله، اصلا نمیشه تصور بکنه. آره. یه مقدار تعامل بفرمایید، صبر کن، اصلا الان نمیشه حرف زد، اصلا اینقدر بحث بود وزیمه واقعا نمیشه صحبت کرد. الان کمی صبر کنیم و جلو بریم تا یه حدی. فنسبت البعث الیه کنسبت الخلق فکما ان ایجاد الخلائق فی ازمنتها و اوقاتها المتکسره المتجدده انما هو من قبل الله و بالقياس الى مجاوريه و مقربيه من زوات الملائكه المقربين و عقول اولياء الصديقين في دفعه واحده به افاضه واحده تا بعد از 3-4 خط. فكذلك بعث الخلائق کلهم من اجداثهم فی لحظه واحده. الان 4-5 سطر مطلب دارم میگن تا معرفی بکنن خلائق رو، احکام مخلوقات رو، موقعیت مخلوقات رو. اینا اول دارم بیان میکنن، یک به یک ما اینها رو شناخت پیدا کنیم، بعد میگیم چی؟ میگیم اینی که شما دیافتید فکذالک و اصل خلائقه. این فکذالکی به اون مربوطه ها، فکما ان ایجاد الخلائقه فی ازمنتها و اوقاتها المتکسرت المتجدده انما هو من قبل الله و بالقیاس الی مجاوریه و مقر. خب مخلوقات الهی دو دستن، یه دست مخلوقاتی هن که زمان دارن، مکان دارن، جایگاه خلقی دارن، بعضی ها نه مقربین هن، اصلا زمان و مکان ندارن. اینا به اصطلاح فلسفی موجودن به وجود حق، نه به ایجاد حق. چقدر این بیان باقی هن به بقاء حق، نه به ابقاء حق. اینا در این حد از رفعت وجودی هن. اینا هم هستن، این نبات و این پشه یک روز زندگی، بعضی از موجودات هستن یه روز زندگی دارن، حیاتشون یه روز هست. اینا هم هستن، همه اینها می‌فرماید که فکما ان ایجاد الخلائق فی ازمنتها و اوقاتها المتکسره المتجدده انما هو من قبل الله و بالقیاس الی مجاوریه و مقربیه من زوات الملائکه المقربین. وقتی ما مقایسه میکنیم میبینیم که یکی زمان داره، یکی مکان داره، یکی اما یکی دیگه هستش که اصلا زمان و مکان نداره. و بالقیاس الی مجاوری حق سبحانه وتعالی و مقربین درگاه من زوات الملائکه المقربین و عقول اولیاء الصدیقین فی دفعت واحده. یعنی زمان ندارن، ازمان مختلفه نیستن، امکنه متفاوته نیستن، اینا دفعت واحده به افاظت واحده که و الیه و الیه اشیر به قوله جف القلم و به ماه و کان کائن. این بیان از بیانات رسول مکرم اسلام است. گاهی وقتا آجاها می فرمایند که مرحوم رسول مکرم صلوات الله علیه و آله همه حرفهاش در حقیقت از محکمات، از جمله از محکمات فرمایش جناب پیامبر گرامی مکرم اسلام همینه، جف القلم و به ما هو کائن. یعنی دیگه پیغمبر میگه دیگه قلم در ارتباط با آفرینش دیگه به خشک رسید، خشک شده از بس این مسئله بود. قضای الهی، احکام الهی و حکم الهی. این من این مراجعه کرده بودم این حدیث شریف که جف القلم و به ما هو کائن که از بیانات پیغمبر است. نداره. نه نه این منظورش این نیست. جف القلم و به ما هو کائن یعنی قضای الهی لا ریب فیه هستش و محقق خواهد شد. دیگه اون چیزیست که خدای عالم تقدیر کرده و قضای او هست و این قضا محقق شده است. جف القلم و به ما هو کائن، نه اینکه قلم خوش میشه، نه، حق سبحانه و تعالی اونچه را که مقدر کرده است نوشته و تمام شد. ما انه تعالی کل یوم هو ف، این دو هم جمع بکنیم. خب خدای عالم قضا و حکم داده، همه را ایجاد کرده، دیگه چی؟ یعنی خدا معذرا بیکار نشسته؟ ما انه تعالی کل یوم هو فی شأن. اینایی که هست در عالم، مثلا شما مثلا فرض کنید که یک ملکه فرزند، یک ملکه اجتهاده، این ملکه اجتهاد با فعالیتی که مجتهد میکنه میاره تو صحنه افعال. یعنی مثلا فرض بفرمایید یه مبنا میذاره، این مبنا تبدیل میشه به مواد، این تبدیل مبنا به مواد شأن الهی است. اینو میگن شأن که در مقام فعل هستش. قضای الهی این جف القلم و به ما هو کان که مرتبه قضا هستش، اما این مرتبه قضا میخواد تبدیل بشه به قدر. این شأن الهی باید حضور داشته باشه، فعل الهی باشه. ما انه تعالی کل یوم هو فی شأن اذ له تعالی شأن واحد فی شؤون. واقعا جمع کردن این حرفا، خدای عالم یک شأن بیشتر نداره و اون شأن ایجاده، یک شأن داره، اما این ایجاد میخوره به شجر، میخوره به حجر، میخوره به عرض، میخوره به سما، میخوره به فرش، میخوره به عرش. خب اینا تفاوت پیدا میکنه. پس یک شأن است، شأن ایجاد، اما ایجاد و کل شیئن به حسبه. وقتی میخواد خدا درخت رو ایجاد بکنه، مثل اون نیست که میخواد آسمان ایجاد بکنه، که از هر دوش ایجاده، اما اون غذاست، این قدره. این نسبت به هر کدام در حقیقت شأن خاص میخواد. این شؤون خاصه است، اون شأن کلیه واحده است. و انه تعالی کل یوم هو فی شأن اذ له تعالی شأن واحد. یک شأن داره خدا، فقط یک کار میکنه و اون ایجاده. اما چون ایجاد و کل شیء به حسبه، این شؤون مختلف در مقام فعل باید تقدیر کنن. از له تعالی شأن واحد فی شؤون کثیره حیث لا یشغله شأن عن شأن. یکی از مسائلی هستش که خدا یا عالم روز داره، شب داره، سال داره، ماه داره، زمستون داره، تابستون داره، گرما داره، سرما داره، همه اینا شؤون الهی هست. خب الان مثلا فرض کنید که یک شأن خدا رو از شأن دیگه میندازه. این جوری نیست که معاذ الله مثلا یه شأن، نه، اونقدر قدرت الهی نامه. الان ببینید مثلا فرض این خورشید، ما چقدر شبا چراغ روشن میکنیم، میلیاردها چراغ روشن میکنیم دیگه، اما همون با همه قدرتی که داره همون محدود روشنه. یه ذره این هوا میره بالاتر همه جا تاریکه دیگه، یه ذره میره پایین تر همه جا. اما این خورشید وقتی که میتابه از کجا تا اینقدر نورش قویه قویه قویه. این خورشید یکی از میلیاردها، حالا از باب تشبیه، میلیاردهایی است که خدای عالم میتونه ایجادش بکنه. حالا اون چه قدرتی داره، اون چه نوری داره که الله و نور السماوات والارض. این در حقیقت خودش رو، این مثلا نگاه کنید ما چند میلیارد آدم داشتیم و داریم و بعد خواهیم داشت، همه اینها لا رتب و لا یابس، هر چه گفتن حتی در خاطراتشون گذشته، در نیاتشون گذشته، همه و همه مثل روز روشن در محضر حق سبحانه. بعد تعجب میکنه لا یقادر و حاضر کتاب، لا یقادر و صغیرتن و کبیرتن، مال حاضر کتاب، این چیه؟ من 70 سال عمر کردم، یعنی کمترین کاری نیست که اونجا ولو به لحظه لفظه آدم به همزش به غمزش، حالا اینا که همز و غمز که تازه واضحن، تو سر هویدای سویدای نفسش، این چه قدرت علمی حق سبحانه و تعالیست که نمیشدن تصور بکنه که این قدرت علمی چقدره، که الان بیان میکنن که خدای عالم. این همسی نزم وقتا ولا زمان ان زمان ولا مکان ان مکان لتعالیه ان هذه الاشیاء، چون خدای عالم این تعالی دارد، این علو مرتبه وجودی رو دارد، معن به صوت نور وجودی علیها، که خدای عالم مثل الله نور است، نور السماوات والارض، که این نور خودش رو بر ماسب الله میتاباند. و ارتفاعی عن الانحصار فی عالم الارض و السما. و اینجوری نیست که فقط و فقط این قدرت مربوط به عالم عرض یا عالم سما باشه، هر کجا که سخن از هستیست او هست، و قبلش هست، حینش هست، بعدش هست. اصلا ما نمیتونیم واقعا خدا رو سبحان الله، تازه هر چی که میگیم سبحان الله. خب بله، الان مثلا فرض کنیم الان خورشید مثال زدیم، خورشید نسبت به منظومه شمسی خب چقدر اشراف داره؟ یه لحظه که غروب نداره که، این مشرق و مغرب مال ماست، خورشید که مشرق و مغرب نداره دیگه، ولی لله المشارق. الان ما که زمین اینجوری گرده، وقتی میشب میشه دیگه خورشید نمیبینی، ولی خورشید که مشرق نداره مغرب نداره که، دائما هستش. بله، و ارتفاعه عن الانحصار فی عالم الارض و السما. ما خب حالا این قدرت ما شمول علمه، الان که عرض کردیم این علم حق سبحانه و تعالی همه جا را شامل میشه، و نزول رحمتی الی ما تحت السرا، تحت السرا یعنی تحت خاک هم باشیم. خب این فکذالکه میخوره به اونجا، اگه میخواد بخونید ف فکما ان ایجاد الخلائق فی ازمنتها و اوقاتها و و و و فکذالک، و این میگن که نفس واحده ها، که نفس واحده اینجاست، فکذالک بعث الخلائق کلهم من اجداسهم فی لحظه واحده من جهته. آقا هر موجودی قبری داره، از تو قبرش در میاد، هر موجودی یه ملکی داره، فسبحان الذی بیده ملکوت کل شی، اون ملکوت از ملک در میاد، ملک هم اجداسن، قبورن. الان ما از قبرمون در اومدیم، تنمون قبر ماست دیگه، اگر انشاءالله روح ما به ملأ اعلا انشاءالله به پیونده، این روح ما از قبر در اومده، قبر که این خاک نیست که، بدن ما الان قبر ماست، ما از این قبر در میاییم. این که ما انت به مسمع من فی القبور یعنی چی؟ نه یعنی که تو اون قبرها هستشا، اونی که روحش در بدنش، بدنش قبرستان وجودش شده، این دقیقه دیگه نمیتونه کارش بکنه. لقوله و ما امر الساعت الا کلمه البسر و هو اقرب. الحمدلله رب العالمین.